بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خواهران لطف کنن مباحث جلسه گذشته رو یادآوری بفرمان تا انشالله ادامه بحث رو پیگیری کنیم. کسی از خواهران آمدگی دارن؟ بفرمان.
این زنگار باعث میشه که شیشه خوب نشون نده خودشو یا آینه خوب خودشو نشون نده و در واقع این به شکل زنگار روی قلب مؤمنین رو پوشونده و یکیش قساوت بود یا صلابت یا سختی که باز اون هم به خاطر به اصطلاح در واقع خود اعمالی که انسان خودش انجام میده این قساوت پیش میاد. یعنی در واقع گاهی خداوند در زندگی یه مشکلاتی رو پیش میاره که انسان از اون مسیر غفلت برگرده، یعنی تضرع کنه. حالا در این آیه انعام، سوره انعام آیه 43 میگه که چرا اینها نمیتونن تضرع بکنن؟ چون قلبشون در واقع قساوت پوشونده، قلبشون رو سخت شده در واقع. و ضعیف هست به معنای انحراف که گاهی در قلب‌های اینها صحبت از این میشه که خداوند دل‌های اینها رو منحرف میکنه و در واقع خداوند کسایی که فاسق شده باشن هدایت نمیکنه. و ضعیف هست به معنای حرج یا تنگی که در واقع تنگ شدن خیلی سخته که مثالش سوره انعام آیه 125 میگه که خداوند کسی رو که بخواد گمراه میکنه، دلش رو در واقع خیلی خیلی تنگ میکنه، انگار که میخواد در آسمان بالا بره. که این کن حالا تعابیری شده که به مثلا وضعیت فضانوردار یا مثلا عدم توانایی انسان در پریدن و جمع اوج گرفتن. و اکنه هستش که این جمع کنان به معنای پوشش هست و خداوند برای دلهای اینها پوشش هایی، یعنی چند لایه پوشش قرار میده که اینها نتونن بفهمن و در واقع نمیتونن به اون مرحله شناخت برسن. قلف هستش که جمع اغلفه که به معنای شمشیر یا اون غلاف شمشیره که در سوره بقره آیه 88 در مورد یهودیایی هستش که پیامبر حتی وقتی با کتاب خودشون استدلال میکنن برای اینها به یک نوع تمسخر میگن که ما دلهای ما داخل غلافه، یعنی نه تنها پوشش گرفته شده بلکه محصور شده توی این غلاف. بعد مرض هست یا بیماری که باز خداوند میفرمایند که در دل اینها مرض و بیماری هستش که خداوند دل اینها رو بیمارتر میکنه و به این دلیل هم دچار عذاب دردناک میشن. امایی هست یا کوری،
اما
یا کوری که در سوره حج آیه 46 باز اینها رو میگه اینها کورن، حقایق رو نمیبینن. اینجا معنی به معنای اون چشم ظاهر نیستش، بلکه میخواد بگه دلهای اینها که توی سینه هاشون هست در واقع کور میشه و قابلیت دیدن نداره. قفل هست که به معنای هم قفل زدنه و میگه چون اینها در قرآن تدبر نمی کنن و ما قفل هایی بر دل اینها زده شده که دیگه امکان باز شدنش و روشن شدنش نیست. یعنی کار از زنگار و پوشش و اینها هم گذشته و به این مرحله رسیده و به سادگی باز نمیشه. و و ختم هست به معنی مهر زدن که گفتیم که این در واقع به خاطر اون وسیله و ابزار مهر زدن هستش و اون ختمی که پایان نامه هاشو می‌زدن به خاطر حالا مهری که در واقع سهه بذارن روی حرفاشون. اینجا میگن که خداوند ختم زده یا مهر زده بر دلهایشون و در واقع بر گوشها و چشماشون هم پردهی قرار داره. و طبع هستش که به معنای نقش زدنه و سیاق آیه در مورد کسانی بوده که در مورد جهاد بهانه تراشی میکردن و نمیخواستن توی جهاد شرکت بکنن. و میگه در سوره توبه آیه 87 میگن که اینها راضی شدن که با متخلفین باشن و به دلیل این رفتاری که نشون دادن دلهایشون مهر یا نقش زده شد و دیگه نمیفهمن. و ما میبینیم که این موارد بارها و بارها در قرآن تکرار شد. نقطه مشترک همه این موارد هم اگه بخوایم خیلی دقیق نگاه بکنیم میبینیم که گفته شده اضلال الهی، یعنی خدا اینها رو گمراه میکنه و این در همه تعابیر نقطه مشترکه. حالا این سوال پیش میاد، خداوندی که همه جا صحبت از هدایت میکنه و در واقع هادیه، چطور میشه که گمراه میکنه؟ که بعد مواردی که توی آیه ها نمونه ای که آوردیم میبینیم که در واقع میگه خداوند هر کسی رو که بخواد گمراه میکنه. بعد موارد رو میاره که چرا اینطوره، موارد رو نام میبره و مشخص میشه که یعنی این در واقع دل بخواهی یا در عدالت خداوند نیستش که خداوند بخواد این کار رو بکنه. این به دلیل اعمال و رفتار خود ما انسان هاست که نمونهش ظلم کردن، یعنی در واقع ادا نکردن حق حق هستش که باعث میشه ظلم وجود بیاد و ما گمراه بشیم. خارج شدن از راه حقه که همون فسقه که باز باعث میشه از راه حق گمراه بشیم. و اسراف یا تجاوز از محدوده حقه یا کفر و در واقع حق رو پوشونده که همه اینها باعث میشه، یعنی در واقع رفتار خود ما هاست که باعث میشه ما به این اضلال برسیم و اگر تو مسیر توبه و عنابه قرار بگیریم مسلما هدایت خواهیم شد.
احسن باشیم، بسیار عالی. خب برای سلامتی خانم صفایی یک صلوات بفرستین. بسیار عالی بود، خیلی متشکر. بیان بسیار خوب و کامل و مسلطی داشتن الحمدلله و به خوبی مباحث جلسه گذشته مرور شد و مشخص شد که ما در مبحث حجاب معرفت، مانع معرفت، اون چیزی که باعث شده بود ما به معرفت حقیقی نرسیم چیزی جز تبعیت نکردن و تسلیم نشدن در برابر حق نبود، که همون عاملی که باعث معرفت بود که تسلیم شدن در برابر حقیقت بود، در نقطه مقابل هم حجاب‌های معرفت رو ایجاد می‌کرد. خیلی متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و ایاه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در مباحث معرفت شناسی به معرفت حقیقی، معرفت قلبی و حجاب این معرفت رسیدیم و جلسه گذشته عرض شد که اون چه که باعث معرفت بود تسلیم بودن در برابر حقیقت و اون چه که حجابهای معرفت رو ایجاد می‌کرد که قرآن فراوان در موردش صحبت کرده بود و با تعبیرهای گوناگونی مثل مریضی قلب، کوری قلب، اعوجاج و انحراف قلب، قساوت قلب، ختم شدن قلب، طبع شدن قلب و امثال اینها ازش صحبت کرده بود، همه اینها در واقع یک نقطه مشترک داشت و اون اضلال الهی بود که ما می‌بینیم در قرآن فراوان در مورد این موضوع صحبت شده، تأکید شده و گویا اساساً حرف اصلی قرآن با ما همین است که ما در این دنیا باید تلاش کنیم تا به معرفت حقیقی برسیم، بدون معرفت زندگی نکنیم، بدون معرفت نمیریم و کاری کنیم که خودمون رو مشمول هدایت الهی قرار بدیم. در ادامه اون بحث من برای اینکه هم این موضوع حجاب معرفت واضح تر شه و تدبر بیشتری در آیات مربوط به حجاب معرفت در قرآن داشته باشیم و هم به این مناسبت یک واژه و موضوع بسیار مهم و پرتکرار در قرآن که مسئله هدایت و اضلال الهی هست، باز این جلسه رو به تأکید و تکمیل اون بحث اختصاص دادم که خب ما متوجه شدیم که خداوند اضلال میکنه، گمراه میکنه افرادی رو و بعد متوجه شدیم که این اضلال الهی به معنی تأثیر طبیعی و بدون تخلف سرپیچی از حق بر قلب انسانه. یعنی فهمیدیم که انسان اگر از حق تخلف کنه، حق رو پایمال کنه، از حق تجاوز کنه، حق رو نادیده بگیره بدون برو برگرد، این در دلش تأثیراتی میگذاره که این تأثیرات به معنی کم شدن معرفت او و از دست دادن هدایتها و شناختهای حقیقی است که قرآن از این موضوع تعبیر میکنه به اضلال خدا، به گمراه کردن خدا. این موضوع اضلال و هدایت به نظرم از موضوعات بسیار مهمی است که به خاطر اهمیتش شما میبینید در قرآن خیلی روش اصرار ورزیده شده و ما با توجه به نکته هایی که از قرآن آموختیم طی این جلسات فهم بسیار بهتر و عمیق‌تری از این به بعد در رابطه با آیات مربوط به هدایت و گمراهی میتونیم به دست بیاریم. شما میبینید در قرآن بیش از 300 بار صحبت از هدایت شده در آیات مختلف، نزدیک 200 بار از ماده زلالت و اضلال و امثال اینها در قرآن استفاده شده. هم در موضوع هدایت و هم در موضوع زلالت ما باید توجه کنیم که هدایت خدا معنیش چیه و اضلال خدا معنیش چیه و اینها رو درست بفهمیم. مخصوصا در موضوع هدایت ما باید دقت کنیم که هر جا در قرآن از هدایت سخن گفته شده به یک معنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هدایت گاهی به معنی نشون دادن راهه. من وقتی که یه کسی آدرسی رو از من میپرسه، آدرس رو وقتی دارم به اون میدم که شما از این خیابون برید سمت راست بعد کوچه دوم، دارم اون رو چیکار میکنم؟ دارم هدایت میکنم، دارم راه رو به اون نشون میدم. این یه نوع هدایته. یه هدایت این است که کسی وقتی از من آدرس پرسید دست او رو بگیرم بگم بیا من خودم میرسونمت به اونجا. اینم یه نوع هدایته. اصطلاحاً به اون هدایت اولی میگن ارائه طریق، راه رو نشون میدن. ولی به هدایت دومی میگن ایصال به مطلوب، رسوندن به مقصد. هدایت هایی که قرآن ازش صحبت کرده هر دو نوع این هدایت ها رو شامل میشه، یعنی همه جا به یک معنی نیست. ما با توجه به این مقدمات و نکته هایی که در مورد معرفت و شناخت پیدا کردن در طول این جلسات به حمد الله به دست آوردیم و بیشتر باش آشنا شدیم، دیگه الان متوجه تفاوت معنای ارائه طریق با ایصال مطلوب به خوبی خواهیم بود. اون ارائه طریق در اون انواع معرفتی که ما تا الان راجبش صحبت میکردیم از نوع کدوم معرفت میتونه باشه؟ من احسن تو معرفت ظاهری، یعنی من وقتی که متوجه شدم که یک کسی که مدعی است من از طرف خدا آمدم راه رو به شما نشون بدم، راه زندگی رو، راه سعادت رو به شما نشون بدم که چجوری باید زندگی کنید، چه اعتقاداتی داشته باشید، چه رفتارهایی داشته باشید، این رو وقتی متوجه شدم، حالا چه به او ایمان بیارم چه به او ایمان نیارم، همین که حرفهای او رو میشنوم و اطلاع پیدا میکنم از راهنمایی های او، از راه هایی که او داره به من نشون میده، در واقع او به من چیکار کرده؟ ارائه طریق کرده. و من چیکار کردم؟ من یک آگاهی هایی به دست آوردم، یک معرفتی به دست آوردم. ولی این معرفت آیا در وجود من تأثیر گذاره؟ آیا من رو متحول میکنه؟ من رو رشد میده؟ من رو نورانی میکنه؟ دریچه هایی از ملکوت رو به من باز میکنه؟ نه، من فقط میدونم. حالا این دونستن یه وقت هست که در حدیست که یه کسی فقط برای من گفته و من شنیدم، به صورت یک فرد عوام عادی که یه سری اطلاعات سطحی دارم، این معرفت معرفت ظاهری است. یا نه، حتی من یک عالم متخصص فقیه متکلم فیلسوفی هستم که تمام مباحث دینی رو یاد گرفتم، استدلالی بلدم، تمام دلائل و مستنداتش رو میتونم توضیح بدم و اینها رو یاد دارم. این نوع معرفت باز چه جور معرفتی است؟ باز هم معرفت ظاهری است. چرا؟ به خاطر اینکه این معرفت هم باز در وجود من تأثیری نگذاشته، من فقط در ذهنم یه سری آگاهی ها دارم، یه چیز رو بلد شدم، یه اصطلاحاتی رو حفظ شدم، میتونم برم این مباحث توحید رو برای مردم تدریس هم بکنم، میتونم بیام برای مردم تفسیر قرآن هم بگم، ولی وقتی قرآن میخونم دلم نمیلرزه، وقتی قرآن میخونم اشکم جاری نمیشه، وقتی قرآن میخونم برام فرقی نمیکنه. این همون معرفت ظاهری است. ما در مباحث قبل فهمیدیم که معرفت اگر بخواد معرفت واقعی و عمیق و اثرگذار باشه، این معرفت باید در کجا حاصل بشه؟ در قلب باید حاصل بشه. معرفتی که تو ذهن و فکر و اندیشه ظاهری من فقط آمده باشه، فقط به درد گفتن و شنیدن و نمره گرفتن و اینجور چیزا و عناوین دنیایی و استاد و آیت الله و دکتر و فیلسوف اینا میخوره، اینا دردی در واقعیت و باطن زندگی نمیخوره. اما اگر من همونقدر که اینها رو دانستم بهش عمل کردم، در برابرش تسلیم شدم، تواضع کردم، با دلم پذیرفتم، گفتیم این کم کم در وجود من اثر میگذاره، دریچه های جدیدی رو باز میکنه، اون همون معرفت حقیقی قلبی است که گفتیم اصلا راه به دست اومدنش یاد گرفتن و حفظ کردن و دونستن نیست، فقط راهش عمل کردنه. باید عمل کرد تا این معرفت رو خود خدا بده. این معرفتی نیست که من بتونم به دست بیارم. اون معرفت اولی رو هرچی بیشتر درس میخوندم، حفظ میکردم، وقت میذاشتم، شب بیدار میموندم، مطالعه میکردم، اون به دست میومد. ولی این معرفت دومی با خوندن و مطالعه کردن و حفظ کردن به دست نمیاد، هرچی هم من حفظ کنم ولی تأثیری در زندگیم نمیذاره. باید عمل کنم تا خود خدا معرفت رو به دل بتابانه. یک نوری است که خدا خودش ارائه میده و در قلب میگذاره، که ما دیدیم در مباحث قبل بود که این معرفت معرفت صنع خداست، اصلا انسان نقشی در این معرفت نداره. نقشی نداره که گفتیم، یعنی در دونستنش نقش نداره ها، در عمل کردنش نقش برای انسانه، ولی در دانستنش انسان نقش نداره، خدا این علم رو در دل ایجاد میکنه. خب حالا الان اینا رو مرور کردم برای اینکه این بحث هدایت رو که ما در قرآن باهاش مواجه میشیم بدونیم که یه جاهایی در آیات قرآن میگه پیغمبران ما آمدن شما رو هدایت کردند. خب انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب میگه ما انسان رو هدایت کردیم، حالا میخواد شاکر باشه گوش کنه عمل کنه، میخواد کفور باشه کافر باشه عمل نه. یعنی اون کسی که کافر شد و گوش نکرد و عمل نکرد هم خدا چیکارش کرده؟ هدایتش کرده. این هدایتی که خدا میگه ما همه رو انجام دادیم و از کلمه هدایت هم استفاده کرده، این هدایت هدایت چیه؟ اون ارائه طریقه. احسن تو اون ارائه طریقه. پس هر جا ما دیدیم در قرآن هدایت به کار رفته، ولی این هدایت در رابطه با همه و عمومی است، مشروط به عمل و تسلیم افراد نیست. این به معنی اون هدایت عمومی، ارائه طریق، هدایت تشریعیه. اما در بسیاری از آیات قرآن ما میبینیم وقتی سخن از هدایت گفته میشه، اونجا صحبت اینه که خدا بعضیا رو فقط هدایت میکنه، خدا کسانی که این کارها رو بکنن هدایت نمیکنه. کسی اگر ظلم کنه خدا هدایتش نمی کنه، کسی اگر فاسق باشه خدا هدایتش نمی کنه، کسی اگر کافر باشه خدا هدایتش نمی کنه. ببینید خیلی فراوان آیاتش. گفتم از 300 آیه‌ای که من تو قرآن پیدا کردم در مورد هدایت، یه بخش زیادیش که اگر من می‌خواستم بیارم خب خیلی طولانی می‌شد. من چند نمونش رو اینجا آوردم که ببینیم کلمه هدایت که در قرآن آمده، این کلمه هدایت خیلی جاها منظور اون هدایت دومه که به معنی ایصال به مطلوب، رسوندن به مقصد، اون چیزیست که خود خدا برای یک افرادی محقق میکنه. این دیگه شامل همه نمیشه. قرآن در همون اول سوره بقره که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این در واقع قرآن رو مایه هدایت میدونه، ولی فقط برای متقین. خب مگه قرآن هدایت برای همه انسان ها نیست؟ چرا قرآن هدایت برای همه هست به معنی ارائه طریق، اما قرآن هدایت فقط برای متقین است به معنی ایصال به مطلوب، به معنی همون معرفت قلبی که ایجاد میکنه. بعد میگه اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اون هدن للمتقین رو دوباره اینجا تکرار میکنه، میگه اولائک علی هدن من ربهم، اینا بر هدایت خدا هستن و اینها مفلحند، پیروزند، به هدف رسیدند. یعنی آقا هدف زندگی رسیدن به این معرفتی است که اگر آدم تقوا داشته باشه خدا خودش هدایت و معرفت رو در وجود انسان ایجاد میکنه. یا ببینید در سوره بقره آیه 272 میفرماید لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. به پیغمبر میگه هدایت اینا با تو نیست، خدا هر کسو بخواد هدایت میکنه. مگه خدا پیغمبر رو نفرستاده برای هدایت همه مردم؟ پس چرا داره بهش میگه که هدایت اینا به عهده تو نیست؟ خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. احسنتم. ببینید این فهمی که ما الان الحمدلله از آیات به دست آوردیم، از این نوع تعابیر قرآن به دست آوردیم، خیلی راهگشاست و خیلی دید به ما میده در فهم بهتر مجموعه معارف اسلامی ما. الان شما ببینید در کافی آخرین باب کتاب توحید اصول کافی یک بابی است که احادیثی در اون آمده که در اون احادیث ائمه به ما گفتن که آقا شماها نمیخواد تلاش کنید کسی رو هدایت کنید، نمیخواد کسی رو به سمت ولایت ما دعوت کنید، لازم نکرده شما برید به مردم بگید بیان شیعه شن، بیان راه درست برن، هر کی خدا بخواد خودش هدایت میکنه. خب بعضی ها تو فهم اینجور روایات و در فهم اینجور آیاتی که میگه ولکن الله یهدی من یشا، هر کی خدا بخواد خودش هدایت میکنه، دوچار اشتباه شدن، تصور میکنن میگن آقا پس جبره. پس ماها نیست که از قبل تعریف شده خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه. اصلا دست من و شما نیست. ما برای چی بریم تلاش کنیم؟ ما برای چی بریم تبلیغات دینی بکنیم؟ ما برای چی بریم مردم رو به سمت دین دعوت کنیم؟ خدا هر کی رو بخواد خودش دعوت میکنه. روایات رو هم که شما میبینید در همون باب آخر کتاب توحید کافی داره که میگه نمیخواد برید شما دعوت کنید مردم رو، در حالی که ما با این نکته هایی که از آیات فهمیدیم متوجه شدیم که آقا این هدایتی که صحبت از اختصاص به یک گروه شده و شامل همه نمیشه، اون هدایت ایصال به مطلوب و اون معرفت قلبی و نور الهی است که باید در دل بتابانه. خب این که دست کسی نیست، من چجوری میتونم نور معرفت رو در دل دیگران بتابانم؟ این که اصلا امکان نداره، او خدا باید این کار رو بکنه. ولی آیا این معنیش اینه که پس ما مردم رو به سمت دین دعوت نکنیم؟ خب اگر معنی اون روایات اینه که آقا شما مردم رو به سمت دین هدایت نکنید، خب میگم ببخشید خدایا پس 124 هزار تا پیغمبر برای چی فرستادی؟ خب اونام که همه اومده بودن مردم رو به سمت دین دعوت کنن. ما متوجه میشیم بابا این بحث تفاوت این دو نوع هدایته. یعنی میگه که آقا شما وظیفه دارید اون هدایت اول رو انجام بدید، یعنی شما ارائه طریق کنید، شما راه رو به مردم نشون بدید، شما وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارید، شما وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دیگران رو دارید. خدا روز قیامت در روایت داریم که از ما سوال میکنه که این آگاهی هایی که به تو دادم چرا به دیگران منتقل نکردی. خب ولی بدونید که اون هدایت به معنی دوم دست شماها نیست. بی خودی زور نزنید، بی خودی بحث و جدل نکنید. یعنی اگر شما به کسی گفتید که آقا راه درست اینه و او گفت نه نیست، تموم شد دیگه، لازم نیست شما اصرار کنی نه همینه، اونم اصرار کنه نه نیست، بعد کینه و کدورت و دعوا و بگو مگو بشه. نه آقا، من میگم آقا این آگاهیم اینه، خدا به تو عقل داده، درک داده، بشنو، خاصی عمل کن خاصی عمل نکن. اگر این چیزی که من راه رو دارم به تو نشون میدم تو قبول کردی عمل کردی، ولکن الله یهدی من یشا، اگر تو تسلیم این حق شدی خدا اون موقع دلت رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. اما اگر تو بنا نداری تسلیم بشی به یک حقیقتی، دیگه اصرار بی جهت. پس این روایاتی هم که داره که ائمه فرمودن که آقا لازم نکرده شما برید مردم رو به سمت ولایت ما دعوت کنید، منظورشون اینه. منظورشون این نیست که ولایت ما رو برای مردم نگید، نه بگید، ولی دیگه بیشتر از اون اصرار نکنید. وقتی راه رو نشون دادید، حالا هر کس دوست داشت این راه رو بره، هر کس دوست نداشت نره. اگر کسی این راه رو رفت، اون هدایت الهی نصیبش میشه. دیگه از این به بعدش دست شماها نیست که بی خودی هرس و جوش میخورید، بی خودی اعصابتون خرد میشه، چرا مردم گوش نمیکنن؟ خب نمیخوان گوش کنن. اصلا خدا اینجوری آفریده که بتونن گوش کنن بتونن گوش نکنن. شما لازم نکرده از خدا دلسوز ترشید برای مردم. دیدید بعضی از خدا دلسوز ترن؟ یعنی خدا به مردم اختیار داده که راه راست برن یا راه انحراف، ولی اینا میخوان اجازه ندن مردم راه انحراف برن. میگن من به هر قیمتی شده جلو مردم رو میگیرم که راه انحراف نه. میگم آقا مگه شما از خدا دلسوزتری؟ خدا خودش به اینا اجازه داده انحراف برن. اصلا قرار اینه که آدما بتونن راه درست رو انتخاب کنن، راه غلط رو. شما چرا زور زوری میخوای مردم رو هدایت کنی؟ نمیشه، کسی رو به زور نمیشه بهشت برد، باید خودش بخواد. خب ببینید، پس این مسئله هدایت در آیات به این معناست. یا در سوره آل عمران آیه 8 فرمود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردی دلهای ما رو منحرف نکن. یادتون هست جلسه گذشته در مورد تعبیر زاغ فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، هم تعبیر زیق گفتیم معنی انحرافه، گفتیم این یکی از حجاب‌های معرفت دیگه، یکی از تعبیرهایی که راجع به حجاب معرفت در قرآن آمده زیق بود. اینجا قرآن به ما یاد میده که میگه از خدا بخواهید دعا کنید که خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردی دلهای ما رو دوچار حجاب نکن، دوچار انحراف نکن. یعنی چی بعد از این که ما رو هدایت کردی؟ این هدایت آیا میتونه معنی ارائه طریق باشه؟ نه، چون معنی نداره بگیم خدای بعد از این که راه رو نشون دادی به ما حالا دل ما رو منحرف نکن. نه، دل چه زمانی به راه درست و معرفت صحیح رسیده که بعد پرده میاد اون رو میگیره؟ زمانی که من تسلیم شدم، اون ارائه طریقی که به من شده بود رو بهش عمل کردم، میگیم خدای شکر که به ما توفیق دادی، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا ما تو رو شکر میکنیم که تو دلهای ما رو هدایت کردی، باز کردی، نورانی کردی، ما الان دیگه برامون راه درست و راه حق لذت بخش، دوستش داریم. حالا یه کاری نکن که بدمون بیاد، یه کاری نکن که ما این معرفت قلبی رو از دست بدیم. یا ببینید در سوره نساء آیه 168 میفرماید ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. کسانی که کفر ورزیدند، کسانی که ظلم کردند، خب ما قبلا هم گفتیم کفر و ظلم معنیش فقط این نیست که یعنی مثلا آدم مسیحی بشه، نمیدونم بت پرست بشه بگیم کفر یعنی این. نه، گفتیم هر نادیده گرفتن حقی از نظر قرآن معنیش کفره، هر پامال کردن و بی‌اعتنایی کردن به یک حقیقتی معنیش ظلمه. می‌فرماید کسانی که کفر ورزیدند، ظلم کردند، خدا اینها رو نمی‌آمرزه و هدایتشون نمی‌کنه. خب اتفاقا شما می‌بینید پیغمبرا این همه آمدن که همین کافران رو هدایت کنن، پس چرا میگه قرآن کسانی که کافر شدن خدا هدایتشون نمی کنه؟ کدوم هدایته؟ هدایت ایصال مطلوبه، اون معرفت قلبی است که میگه خدا میگه اون رو من بهشون نمیدم. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. میفرماد کسانی که ایمان بیارن به خدا، چنگ بزنند به ریسمان خدا، خب خدا اینها رو وارد رحمت خودش میکنه. رحمت خدا چیه؟ یهدیهم الیه صراطا مستقیما. خدا اون متازه اینها رو شروع میکنه به هدایت کردن، یعنی دل اینها کم کم نورانی میشه، هی باز میشه، هی دریچه های ملکوت براشون بازتر و گشوده تر میشه. این هدایتی که بعد از ایمان آوردنه، نه هدایت قبل از ایمان آوردن. هدایت قبل از ایمان آوردن میشه ارائه طریق، هدایت بعد از ایمان آوردن میشه ایصال مطلوب. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. کسانی که ایمان نمی آورند به آیه های الهی. یادتون هست اون بحث معرفت آیه‌ای که ما گفتیم که برای اینکه این معرفت معرفت حقیقی بشه باید ما شناخت آیه‌ای داشته باشیم، یعنی این شناخت‌های ظاهری رو نشانه‌ای از یه امور ماورایی بدونیم تا این شناخت وارد قلب ما بشه. میگه حالا کسانی که این ایمان رو نمیارند، میفهمند که آقا این نشانه یک ماورایی است، ولی میگن ولش کن، حوصله‌اش رو نداریم. میگه لا یهدیهم الله، خدا اینها رو هدایت نمی کنه. خلاصه این که ما متوجه شدیم هدایتی که در قرآن سخن از بودن یا نبودنش هست، به بعضی میدن به بعضی نمیدند، منظور همون معرفت قلبی و معرفت حقیقی است و اون نور علمی است که خدا در دلها میتابانه. خب از سمت مقابلش هم که خب جلسه پیش هم بعضی از آیاتش رو خوندیم که ضلالت و گمراهی هم دقیقاً همین گونه است. یعنی کسانی که گمراه میشند، یه وقت هست که کسی گمراه به دلیل اینکه آگاهی نداره، یعنی اون ارائه طریق بهش نشده، نرسیده. من آقا پیغمبری ندیدم، نتونستم تشخیص بدم که پیغمبر خداست، خب من گمراهم، ولی این گمراهی خودم درش تقصیری ندارم، و چون تقصیری ندارم خداوند اون اذلال الهی که گفتیم نتیجه تسلیم حق نشدن هست، اون بلا رو سر من دیگه نمیاره. اما اون جاهایی که در قرآن فراوان صحبت از گمراهی است که خود انسان ایجادش میکنه، خود انسان باعثش میشه، و این چون در نظامی است که خدا این گونه آفریده، ازش تعبیر به اضلال الهی میشه، گمراه کردن خدا میشه. خب این رو هم دیگه آیاتش رو فراوان هم جلسه پیش خوندیم، هم باز من چند نمونهش رو اینجا آوردم. قرآن در سوره نساء آیه 88 میفرماید اتریدون ان تهدو من اضل الله، آیا شماها میخواید هدایت کنید کسی رو که خدا گمراهش کرده؟ و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی رو که خدا گمراهش کرده باشه دیگه هیچ راهی براش پیدا نمی کنی. پس ما دیگه فهمیدیم یعنی که خدا گمراهش کرده یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا راه رو نشونش داد، حاضر نشد بپذیره، گفت نمیخوام، لجبازی کرد، جزا و عقوبت این لجبازی و تسلیم حق نشدن اینه که خدا به دل این پرده ای رو میندازه که دیگه این دل نورانیت و گشایش و علاقه به خوبی ها و میل به نیکی ها درش وجود نداره. این یعنی اذلال الهی. من یهد الله فهو المهتدی، کسی که خدا هدایتش کنه او هدایت شده است، و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، اما کسانی که خدا گمراهشون کنه اینا خسارت میکنن. من یضلل الله فلا هادی له، کسی اگر خدا گمراهش کنه دیگه هیچ کسی نمیتونه هدایتش کنه. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، خدا کسی رو که گمراه کرده چیکارش میکنه؟ یذرهم، رهاشون میکنه، فی طغیانهم یعمهون. ببینید خود این آیه داره نشون میده که آقا اذلال خدا یک کار غیر عادلانه دل بخواهی گتره ای نیست که خدا یه عده رو دوست داشته، فامیل بوده، پارتی بازی کرده، هدایت کرده، یه عده هم دوست نداشته، فامیل نبوده، پارتی بازی نکرده، گفته شماها برید گمراه شید. نه، یذرهم فی طغیانهم یعمهون، کسی اگر طغیان کنه خدا گمراهش میکنه، و خدا در اون طغیان رهاش میکنه تا چی باشه؟ سرگردان باشه، گمراه باشه. ما حالا متوجه میشیم که کار خدا تماماً از روی عدالته، تماماً روی حساب و کتابه، و اصلاً با کسی قوم و خویشی و پارتی بازی در نظام خدا وجود نداره. فکر نکنیم که آقا ما ها شیعه هستیم، خدا ما رو دوست داشته، یه درم خدا دوست نداشته، گفته شیعه نشن. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم، سوره توبه آیه 115. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اینجور نیست که خدا گمراه کند گروهی را، قومی را، بعد از این که اونها رو هدایت کرد، مگر این که یبین لهم ما یتقون، برای اونها به صورت واضح و روشن بیان میکند آنچرا که باید تقوا پیشه کنند، اون کاری که باید پروا داشته باشن، خوب و بدها رو بهشون خدا میگه. بعد اگر اینها این تقوا رو رعایت نکردند خدا گمراهشون میکنه. این هداهم که اینجا اومده به نظر شما از کدوم نوع هدایته؟ به نظر میاد اینجا منظور ارائه طریقه. چرا؟ چون میفرماد بعد از این که راه رو نشون داد و یبین لهم ما یتقون، این یبین لهم ما یتقون هم از نوع چیه؟ همون کدومه یبین لهم ما یتقون؟ یبین لهم ما یتقون یعنی چی؟ نه نه، آشکار میکنه نیست، تبیین میکنه، توضیح میده، بیان میکنه. پس میشه اولی. یعنی میگه خدا اینجوری نیست که این در واقع این جواب اون به اون کسانی نیست که من چون دیدم بعضی ها متاسفانه از این آیات یوزل و من یشا یهدی من یشا میخوان نتیجه بگیرن که آقا نه آقا این حرفا چیه، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه هر کی هم بخواد، اصلا ماها تلاش برای چی بکنیم، اصلا دست ما نیست، یه عده ای از ازل نوشته شده که اینا باید بدبخت باشن جهنمی باشن، اینجوری برداشت میکنن. ولی این آیه داره این جواب میده، میگه نه اینجور نیست که خدا همینطوریه در رو گمراه کنه، خدا هدایت میکنه همه رو، همه رو خدا هدایت میکنه. خدا یبین لهم ما یتقون، اون چه که باید تقوا پیشه کنند رو برای همه بیان میکنه. بعد اون موقع اگر کسی تسلیم نشد اون موقع چیکار میکنه؟ خدا اذلال میکنه، گمراه میکنه. خب پس ما با توجه به نکته هایی که در این دو جلسه عرض شد برامون خیلی خوب روشن شد که حجاب معرفت، مانع معرفت، اون چیزی که نمیگذاره ما به اون معرفت حقیقی برسیم یا به یک درجات بالاتری از شناخت قلبی و ماورایی دست پیدا بکنیم، چیزی جز تسلیم نشدن ما در برابر حقیقت نیست. اگر ما هر چقدر در برابر حقیقت هر چی رو فهمیدیم درست رو گفتیم، چشم پاش وایسادیم، سختمون نبود، تنبلی نکردیم، خدا هی دریچه های معرفت رو به ما باز میکنه. هر جا هم گفتیم ولش کن حوصله داری حالا باشه ببینم چی میشه، این دریچه های معرفت هی چی میشه؟ بسته میشه. حالا چی باعث میشه که ما در برابر حق تسلیم نشیم؟ چرا ما انسان ها یه همچین فرصت بزرگی رو اینقدر از دست میدیم؟ چرا اینجوری هستیم ماها که با اینکه میفهمیم یه چیزهایی درسته خوبه ولی حالش رو نداریم؟ چرا پاش وای نمیسیم؟ این خیلی نکته مهمی است، به نظرم از اون قبلی مهمتره. اون قبلی فقط یه توصیفی بود که آقا اگه اینجور باشید اینجوری میشه، ولی این که آقا بالاخره چرا ما اینجوری هستیم، چیکار باید کرد؟ قرآن راجع به این هم حرف زده و فراوان حرف زده و اصلا اومده همینو به ما بگه. قرآن ما رو توجه میده به واقعیت آفرینش ما و خاصیت انسان بودن ما. ما انسان ها از دو بخش وجودمون تشکیل شده. اگه ما انسان ها یه جوری آفریده شده بودیم که فقط خوبی و بدی رو تشخیص میدادیم، میل به خوبی ها داشتیم و دوست داشتیم به سمت خوبی ها سوق پیدا بکنیم، هیچ وقت این بلاها سرمون نمی اومد. اما ما انسان ها موجوداتی هستیم که خدا به خاطر یک هدف بزرگی و یک در واقع برنامه دقیقی ما رو در عین این که در وجود ما شناخت خوبی ها، میل به خوبی ها قرار داده، ما رو موجودی آفریده که به شدت هم میل به بدی ها داریم. هوا و هوس و غریزه های حیوانی و پست در وجود ما قرار داده شده و هست. البته این رو هم تو پرانتز اینجا خلاصه عرض بکنم که هیچ کار خدا بد نیست. خدا اگر غرایز حیوانی رو در وجود ما گذاشته، این هم از حکمت و لطف و مهربانی اوست، چرا که اگر من میل حیوانی در وجودم نبود که این زندگی دنیایی و مادیم ادامه پیدا نمی کرد. من اگر گرسنه نمی شدم، میل به غذا نداشتم که خب بدنم از بین می رفت. من اگر میل به آب پیدا نمی کردم که بدنم نابود می شد. اگر من میل جنسی در وجودم نبود که نسل انسان ادامه پیدا نمی کرد. و همین غرایز شهوانی موجود انسان، خودخواهی هایی که انسان داره، خودش رو دوست داره، خودش رو می خواد. و اگه انسان خودخواه نبود که از خودش دفاع نمی کرد، جان خودش رو حفظ نمی کرد. اینا همش روی حکمته و همش هم اصلش خوبه، ولی مشکل اینه که این غرایز و شهواتی که در وجود ما گذاشته شده به هیچ حدی قانع نیست. من میل به غذا که در وجودم هست دوست دارم بخورم، هر چقدر بیشتر، هر چی که گیر دستم بیاد، مال خودم باشه مال دیگری باشه، اجازه داشته باشم اجازه نداشته باشم، اصلا این برام خوب باشه برام خوب نباشه، فقط چون خوشمزه است دوست دارم بخورم، مقدارش کافی باشه یا نه آقا بس دیگه چقدر میخوری، میگه نه هنوز دوست دارم بخورم. خب این بیشتر که داری میخوری دیگه لطمه میزنه بهت، سلامتیت رو از بین میبره. مشکل اینه که این غرایز به خودی خود حد نمیشناسه، دوست داره همچنان تا اون چی که براش مطلوب و لذت بخشه براش فراهم باشه. اینجاست که به ما میگه خدا من تو رو جوری آفریدم، این غرایز رو برات گذاشتم که در خدمت زندگی تو باشه و برای اینکه این به نفع تو باشه و در خدمت تو باشه، عقلت اون فهم و درک و شناخت درست و نادرستی هم که در کنار این غرایز به تو دادم، او باید کنترل کننده این غرایز تو باشه، او باید به تو بگه آقا چیو بخور چیو نخور. اگر کنترل وجود تو از دست درک و فهم تو خارج شد و دست غریزه تو افتاد، این غریزه به تو لطمه خواهد زد، نابودت خواهد کرد. تو باید یه جوری زندگی کنی که غریزه رو داشته باشی. اصلا من نمیگم این غریزه رو از بین ببر نابودش کن یا این غریزه چیز پلید بدی است، نه، این غریزه تا زمانی که تحت کنترل عقل و درک تو باشه خیلی هم خوبه، در خدمت توه، به نفع توه، زندگی تو رو سامان میده، تو رو پیش میبره، سالمت نگه میداره، نسل تو ادامه میده، کانون گرم خانواده رو برات حفظ میکنه. اما اگر این غریزه آمد اختیار تو رو به دست گرفت و اون جایی که عقل و درکت میگفت این کار بده، گفتی نه بد باشه من دوست دارم انجام بدم، چیکار کنم دست خودم نیست، ما هم میگیم دیگه چیکار کنم دیگه دست خودم نیست دیگه نمیتونستم، خب این تو رو نابود میکنه، این تو رو دور میکنه. اصلا تمام این جریانات برای اینه که به ما بگن آقا اون چیزی رو که میفهمید درسته و نادرسته تسلیمش باشید، غریزه خودتون رو با اون کنترل کنید. حالا عامل تسلیم نشدن ما در برابر حق که گفتیم ما رو دچار اذلال الهی میکنه و حجاب معرفت و شناخت رو در دلهای ما ایجاد میکنه، همون هوای نفس و غریزه و امیال حیوانی و طبیعی است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم در وجود تک تک ما انسانها هست. قرآن می‌فرماید که کسی اگر اختیار خودش رو داد دست این هوای نفس، یعنی پس دیگه تسلیم حق نیست، پس دچار اذلال الهی میشه، دچار حجاب معرفت میشه. اما اگر کسی اختیار خودش رو داد به عقل و درک و فهمش و این غرایز رو با اون کنترل کرد، نمیگه این غرایز رو نابود کرد حذف کرد، نه اصلا قرار نیست حذف کنیم، قراره با اون کنترلش کنیم. آقا من میل دارم به این غذا بخورم، الان ببینم از نظر فکر از نظر عقل خوردن این درسته یا غلطه، حق دارم یا ندارم، اجازه دارم یا ندارم، کار خوبیست این خوردن، الان لقمه بعدی کار خوبیست یا تا همین لقمه که خوردم بس بود، لقمه بعدی دیگه اگر بخورم هواپرستیست. در حالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط تو این کتاب کیمیای محبت آوردن که میگه یک بار من دیدم حالم رو از دست دادم. حالا تعبیری که اونجا داره اینی که میگه من همیشه وقتی سلام میدادم به اهل بیت اون بزرگواران رو میدیدم، ولی این بار وقتی سلام دادم دیگه ندیدمشون. یعنی این حجاب معرفت چی شده؟ پرده افتاد رو چشم باطنی، همین تعبیری که ما انده. بعد میگه پرسیدم چی بود، چرا من دیگه الان نمیتونم ببینم؟ به من گفتن که اون نونی که داشتی میخوردی تا اون مقداری که خورده بودی سیر شده بودی، بقیهش دیگه اضافی خوردی، رو هوا هوس خوردی. خب اونا دیگه تو مقاماتی هستن که چند لقمه نون اثرش رو میفهمن. این برای امثال بنده نیست این حرفا، برای امثال بنده اینی که آقا گناه نکنیم دیگه، حالا نون اونم پیشکش، گناه نکنیم. ولی اون آدم وقتی تو اون مقام قرار میگیره، خب اون حتی یه لقمه نون اضافه به، یکی از دوستان که پدرش، پدر خانومش، ایشون از همراهان شیخ رجب علی خیاط بود، میگه یه بار با هم داشتیم، ایشون تعریف میکرد برای من، میگفت یه جایی رفته بودیم مسجد نماز، دیدم این عبا رو میندازه رو دوشش، دوره بر میداره، دوره عبا رو انداخت رو دوشش، دوره برداشت، آخرم بدون عبا نماز خوند. گفتم چی بود جریان؟ گفت چند بار این عبا رو انداختم دیدم برای خدا نمیندازم، برای خدا نمیندازم، نتونستم برای خدا این عبا رو بندازم، ننداختم. خب آدم یه جایی میرسه دیگه، اونجا هر کاری میخواد انجام بده ببینه این کار درسته یا نیست، هر کاری میخواد، هر قدمی، هر حرفی. الان من در بگومگوی خانوادگی که برام به وجود اومده، نمیدونم با همسرم، با بچه‌ام، با خواهرم، برادرم، الان این کلمه رو که دلم میخواد بگم تا دلم خالی شه، بگم آها ببین خودت هم اینجوری کردی، الان ببینم اینو من باید بگم یا نباید بگم، یا ببینم الان جایی که من نگم یه آتیشه، یه فتنه، یه اختلاف خانوادگی چی میشه؟ تموم میشه. ولی من برای اینکه دلم خنک شه چیکار میکنم؟ میگم. بعد این آتیش رو چیکارش میکنم؟ شعله بره. خب همینه دیگه. خب این حجاب های معرفت گاهی برای همین یک کلمه حرف میاد ایجاد میشه و نمیگذاره ما اون لذت های معنوی، اون دیدن های معنوی برامون حاصل بشه. خب ببینید قرآن میفرماید که افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی که اله خودش، معبود خودش رو کی قرار داد؟ هوای نفس خودش قرار داد. وقتی اینجوری شد چه اتفاقی میفته؟ و ازله الله علی علم، کسی اگر هوای نفسش رو ملاک قرار داد تو زندگی، دلم خواسته، دلم میخواد، خوشم میاد، میگه اون وقت ازله الله، خدا چیکار میکنه؟ گمراهش میکنه. علی علم، با این که میدونه، با این که میدونه گمراهه. یعنی آقا ایشون استاد کل نمیدونم اخلاق اسلامی هستند، علی علم. ایشون فقیه آیت الله مجتهد هستند، علی علم. ایشون استاد توحید و خداشناسی هستند، علی علم. ولی ازله الله، چرا؟ چون هوای نفسشون. اگه درس تفسیر قرآن هم داده برای این که بیاد خودش رو مطرح کنه، برای این که ازش تعریف بکنن، این میشه هوای نفس دیگه. بعد وقت اگر اینجوری شد و ختم علی سمعه و قلبه، خدا روی گوش و دلش مهر میزنه و جعل علی بصره غشاوه، روی چشمش پرده میکشه، فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، وقت دیگه بعد خدا کی میخواد اینو هدایت کنه؟ اصلا امکان نداره چه این کسی رو هدایت کرده. یا در سوره صاد آیه 26 میفرماد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، میگه میدونی این اضلال الهی چجوری حاصل میشه؟ با تبعیت از هوای نفس، یعنی همون دل بخواها و غرایزی که در وجود ما هست، این اگر اون تبعیت بشه، نه اینکه اون در خدمت من باشه، نه من در خدمت، اگر این مبل و میز و فرش و ماشین و اینا من در خدمتش باشم، نه اون در خدمت، نمیگه آقا مبل و ماشین بده، ولی من در خدمت اونم، من هرس و جوش میخورم که آخ آخ الان این مبل چجینه، آخ آخ لباسم الان اونجوریه، نمیذارم اون لباسه برای من هرس و جوش بخوره، من در خدمت من باشه، این میشه این اتفاق، تبعیت از هوا. و من اول ممن تبع هوا، چه کسی گمراه تر است از کسی که تبعیت کنه از هوای خودش به غیر هدی من الله. خب وقتی کسی تبعیت از هوا کرد دیگه هدایت الهی نصیبش نمیشه. خب پس ما فهمیدیم که عامل تسلیم نشدن حق از نظر قرآن هواپرستی است، تبعیت از دل بخواه هاست. حالا این عامل هواپرستی است که در قرآن ما میبینیم نمودها و مصداقهاش هم خیلی وقتا بیان شد و اون موقع ما در مورد فهم درست این مصداقها و نمودها هم اگر به این نکتهایی که گفتیم توجه کنیم میبینیم فهم بهتری به دست میاریم. نمونش چیه؟ نمونش دنیا دوستیه. ببینید در موضوع دنیا دوستی خیلی ها دوچار اشتباه میشن، خیلی ها معتقدن دنیا چیز بد و پلیدیست، ای دنیای چنین چنان، ای دنیای فلان فلان شده ها، دنیا چقدر تو پستی، میگیم این حرفا رو دیگه. ولی با این منطقی که ما آشنا شدیم ما فهمیدیم هیچ چیزی که خدا خلق کرده بد و پست و پلید نیست. همون جوری که ما فهمیدیم میل جنسی، میل به غذا، میل به آب، میل به سلامتی، میل به دفاع از خود، اینا هیچ کدوم چیزهای بدی نیست. اگر من اینها رو تابعش بشم و بر عقلم غلبه بدم بد میشه. خود اینها چیز بدی؟ خب دنیا هم همینه. دنیا که همش مظاهر عظمت و لطف و زیبایی خداست، این کوه و دشت و زمین و دریا و اموال و نمیدونم این تکنولوژی و چی؟ خود انسان ها، خود فرزند، خود همسر، خود خیشان، اینا مگه چیزایی بدیست؟ اینا همش خوبه. اگر ما میبینیم که در قرآن میگه که شما دنیا پرست نشید، دنیا زده نشید، فقط و فقط و فقط حرف قرآن اینه که شما هوا پرست نشید. کی گفته دنیا بده؟ میگه شما چیزی رو که فهمیدید نادیده نگیرید، چیزی رو که فهمیدید درسته زیر پا نگذارید. مثلا چی رو من فهمیدم درسته؟ من فهمیدم که آقا دنیا خیلی چیز خوبیه، داشتن امکانات، مال، زن، فرزند، مقام، اینا چیزای بدیه. کی گفته بده؟ خیلی هم خوبه. هر کی میگه بده بیاد ثابت کنه من که اینا چیزای بدیه. اینا من میگم نه همش خیلی هم خوبه. ولی علاوه بر این یه چیز دیگه هم من فهمیدم و اون اینه که آقا آخرت از دنیا خیلی بهتر و بزرگتر و مهمتره. دنیا خوبه، من نمیگم دنیا بد، ولی این دنیا فقط در حد همین 60-70 سالی که فوقش من زندگی کنم خوبه دیگه. بعدش دیگه چیه؟ بعدش چیزی داره به درد من بخوره؟ نه. ولی همون 60-70 سالش خوبه. آخرت چی؟ چند ساله؟ خب کدوم عقلی حاضره بپذیره که بگه آقا من بی نهایت رو بیام فدای 60-70 سال، اونم تازه فوقش 60-70 سال دیگه برای ما ها؟ یعنی که ما شاید 10 دقیقه دیگه بیشترم نباشه. این بیعقلی و این نفهمی و این تسلیم نشدن در برابر این حقیقت روشن، این بده. به خاطر این ببینید قرآن چی میگه؟ میگه ذالک به انهم استحب الحیات دنیا علی الاخره. میگه میدونید چرا ما اینها رو گمراهشون کردیم، دوچار اضلال الهی شدن، پرده معرفت رو قلبشون افتاد و معرفت نمیتونن به دست بیارن؟ میفرماید به خاطر اینه که اینها استحبو ترجیح دادند، دوست بیشتر دوست داشتن چی رو؟ الحیات دنیا رو. خب مگه دنیا چیز بدیه؟ نه، علل آخره. اینا بر آخرت اینو ترجیح دادن. و ما یک اصل کلی فهمیدیم در قرآن، میفرماید که آقا شما هر چیزی رو که فهمیدی درسته، هر چیزی رو که درک بهش پیدا کردی تسلیم باش، برخلافش عمل نکن. خب تو مگه نفهمیدی آخرت مهمتر از دنیاست؟ خب چرا حاضر میشی کاری که آخرتت رو نابود میکنه انجام بدی تا چی رو به دست بیاری؟ دنیا رو. میگه وقتی این کارو کردی ان الله لا يهدي القوم الكافرين، ببینید کافر گفتیم یعنی کی؟ یعنی همین، یعنی کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میده از نظر قرآن میشه چی؟ کافر. چرا میشه کافر؟ کافر نه به معنی کافر فقهی که بگیم آقا این الان دیگه نجس شده، نمیدونم نمیتونه ازدواج کنه، تو قبرستون مسلمان ها دفنش، نه، این کافر کافر قرآنی است. کافر قرآنی یعنی کسی که حقیقت رو فهمید ولی بهش احترام نگذاشت، بهش پایبند نبود، پامالش کرد. میگه فهمیدی آخرت مهمتره، اما تو دنیا رو چرا ترجیح دادی؟ تو شدی کافر، الان این حقیقت مهم رو پوشوندی و خدا چنین کسی رو هدایت نمی کنه. این لایهدی، این لایهدی که اینجا ما داریم در این آیه میبینیم، دقیقاً به ما داره نشون میده که عامل بیمعرفتی و حجاب معرفت همین دوستی دنیاست. و این دوستی دنیا رو هم ما فهمیدیم که خود دوست داشتن دنیا چیز بدی نیست. چون که من اگه فرزند خودم رو دوست داشته باشم، کسی نمیگه چرا کار بدی کردی، خیلی هم خوبه اتفاقا فرزندی که باید دوست داشت. اما اگر یه روزی دوست داشتن فرزندم این رو ترجیح دادم به امر خدا، جایی که خدا میگه که آقا تو این فرزندت خطاکاره، باید تردش کنی، الان در مقابل دین ایستاده، شمشیر کشیده، باید حتی با او بجنگی، اینجا بگم نه من دیگه دلم نمیاد، این بده، این ترجیح دادن چیزی بر حق، این بده. اگر دوست داشتن فرزند یا دوست داشتن مال یا دوست داشتن چیزهای دیگه اصلا چیز بدی نیست. خب پس یکی از نمودهای هواپرستی در قرآن ترجیح دادن دنیا به آخرت، که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به مال دوستی، دنیا دوستی و امثال اینها. یه نمود دیگه یه هواپرستی باز در قرآن چیه؟ تکبر و جدال و مجادله و بگو مگو کردن و حق به جانب حرف زدنه. ما به این خیلی مبتلاییم، مخصوصا ما مذهبی ها خیلی مبتلاییم متاسفانه. دیدید توی بحثای فامیلی، بحثای سیاسی، بحثای اعتقادی، خودمونو حق مطلق میدونیم، طرف مقابل رو باطل میدونیم، هر چی هم بحث میشه میگیم نه همین که من میگم تو اشتباه میگی. خب این ناشی از چیه؟ ناشی از این هوای نفس دیگه. من چون خودم رو دوست دارم، خودم رو ترجیح میدم، خودم رو حق به جانب میدونم، دوست ندارم کسی حرفش به حرف من غلبه پیدا کنه، دوست ندارم بگم آره این بخشش رو تو درست میگی، اینجاشو من اشتباه کردم، ها؟ اینا رو حاضر نیستیم. مگه ما هممون معصومیم؟ مگه ما به علم بی‌نهایت الهی وصلیم که اینقدر حق به جانب حرف میزنیم؟ خب بله، یه کسی پیغمبر خداست، ما 100% میگیم آقای معصوم اشتباه نمی کنه، خب همه جوره 100% باید دفاع کنیم. ولی از خودمون، از برداشتامون، از خط فکریمون، از خط سیاسیمون، از جناهمون چرا اینقدر حق به جانب دفاع میکنیم؟ خب هممون یه اشتباهایی داریم، یه کارهای خوبی داریم. خب بپذیریم اشتباهامون رو، قبول کنیم که یه جاهایی هم ما داریم اشتباه میکنیم. خب این معنی هواپرست نبودن اینه. اگر ما وقتی خودمون رو کامل درست میدونیم، طرف مقابل رو کامل باطل میدونیم، یک سره بگو مگو داریم. حتی در جایی که آقا من یقین دارم که من دارم کاملا درست میگم، طرف مقابلم کاملا داره اشتباه میگه، حتی در اینجا هم بگو مگو برای چیه؟ خیلی خب باشه، تو درست میگی و اشتباه میگه، ولی تمومش کن. شما نظرت رو گفتی، اونم نظرش رو گفت، حرف شما برای خودت محترمه، حرف اونم برای خودش محترم. این که شما هی اصرار کنی نه چرا تو اینو میگی، همین که من میگم، خب این که تغییر ایجاد نمیکنه، حتی معمولا هم به عکس جواب میده. یعنی اگر من میخواستم اون طرف هم یه خود جذبش کنم، هدایتش کنم، الان میگه آقا اینا عجب آدمای لجباز خودخواهی هستن، هی بیشترم بدش میاد. نه آقا من نظرمو میگم، تموم شد، شما هم نظرتو بگو، تموم شد، هر کیم نظر خودش دیگه. میفرماید که الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. ببینید میگه این کسانی که جدال میکنند درباره آیات الهی به غیر سلطان اتاهم، با اینکه هیچ دلیل روشن و مستند و استدلال قوی هم براشون نمیده که بگه شما حرفتون درسته. کبر مقتن عند الله، خدا خیلی خشم میگیره به اینها، خیلی بزرگ خشم خدا و بدی این کار پیش خدا. و عند الذین آمنوا، مؤمنین هم این رو خیلی بد میدونن. بعد میفهمد کذالک یتبع الله علی قلب کل متکبر جبار. ببینید اون تبعی که ما داشتیم، حجابی که ایجاد میشد بر قلب، قلب کی؟ متکبر جبار. کسی اگر تکبر داشت جبار بود. جبار یعنی چی؟ یعنی همین که من میگم، همین که من میگم باید بشه، همین که من میگم درسته. میگه خدا این کسانی که اینجوری هستند رو تبع میکنه، قلبشون رو پرده معرفت بهشون میکشه. خب این هم در واقع یکی دیگه از نمودهای چیه؟ همون هواپرستیه. ما در روایت هم داریم امام باقر علیه السلام میفرماد ما دخل قلب و احد شیء من الکبر الا نقص من عقله. هر مقدار تکبر وارد دل هر کسی بشه عقلش کم میشه. این عقلش کم میشه کدوم عقل هست؟ همون معرفت حقیقی هست. اگر نه آدم متکبر ممکنه خیلی هم باهوش باشه، رتبه یک کنکور هم بشه، نمیدونم مدال چی هم بگیره و جایزه نوبل هم بگیره، متکبر هم باشه، این عقل ظاهریش کم نمیشه، اون عقل باطنیه، اون معرفت حقیقیه کم میشه. هر مقدار، حتی در این مقدار ما در روایات داریم همین که من احساس کنم لباسم از لباس اون یکی بهتره، همین مقدار ماشینم از ماشین اون بهتره، این یه جور تکبر، یه جور خودخواهیه. این برتری که آدم احساس کنه بر دیگران، این همین مقدار پرده معرفت میشه براش. عافیت طلبی باز از یکی از مصداقهایی است که از مصداقهای هواپرستی است که قرآن بهش اشاره کرده که همون باز عامل بی‌معرفتی میشه. میفرماید که انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. قبلا این آیه رو ما داشتیم که میفرمود که اینها رضایت دادن به این که با متخلفین باشن، جبهه نرند و تبع الله علی قلوبهم، خدا دلها اینها رو چکار کرد؟ مهر زد. خب این که حاضر نیست بره جبهه چیه عاملش؟ همه هوای نفسه. میگه آقا من دلم میخواد الان راحت باشم، جبهه سخته، تیر و ترکش و گلوله داره، نمیدونم خب دوری از خانواده داره. میگه این هوای نفس. فساد و گناه باز اینا چیه؟ مصداق هواپرستی است. فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئک الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ببینید با صحبت از کور کردن و کر کردن و پرده معرفت انداختن، اما کیا؟ کسانی که فساد میکنند، قطع رحم میکنند. ببینید قطع رحم کردن، چرا شما با خواهر برادرت این همه وقت قهری؟ به خاطر اینکه نمیدونم اینجوری به من گفت. خب خیلی خب، حالا تو مگه نمیدونی باید گذشت کنی تا پیوندهای خانوادگی حفظ شه؟ وقتی نمی کنی قطع رحم میشه، باعث میشه که چی بشه؟ خدا پرده بر گوش و چشمت بندازه. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نتبع علی قلوبهم. میگه ما اگر بخوایم به خاطر گناه‌هایی که اینها میکنند اونها رو دوچار مصیبت میکنیم، چه مصیبتی؟ نتبع علی قلوبهم، به دلهاشون تبع میکنیم و مهمیم. یا ظلم، بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله. میگه کسانی که ظلم میکنن اینا دارن چیکار میکنن؟ هوای نفسشون رو تبعیت میکنن. وقتی اینجور شد چی میشه؟ دچار اضلال الهی میشن. خب راه نجات از این مشکل چیه؟ چجوری ما میتونیم از هوای نفسمون نجات پیدا کنیم و این همه بلا سرمون نیاد؟ راهش اینه که هر چیزی رو که فهمیدیم درسته دیگه پاش وایسیم و قبول کنیم و تسلیم باشیم. میگه افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواهم. میفرماید کسی اگر علی بینة من ربه باشه، وقتی یه دلیل روشنی از طرف خدا دید تسلیم شد، این مثل کسی نیست که کار زشتش براش زینت داده شده و تابع چی شده؟ هوای نفس. پس نقطه تبعیت از هوای نفس شد چی؟ تبعیت از بینه، از حرف درست، حرفی که فهمیدم درسته، دیگه پاش وایستم. به خاطر همینم هم هست که شما میبینید قرآن در سوره مائده 3 آیه پشت سر هم میگه آقا وقتی شما فهمیدی که حکم خدا یه چیزی هست، اگر به اون حکم عمل نکنی میشی چی؟ میشی کافر، میشی ظالم، میشی فاسق. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. این کافر و ظالم و فاسق یادتونه جلسه پیش گفتیم که قرآن میگه که یذل الله الکافرین، یذل الله الظالمین، یذل الله الفاسقین. دقیقاً همون کسانی که خدا گفته بود من اینا رو گمراه میکنم، اینجا داره میگه آقا وقتی تو فهمیدی یه چیزی حکم خداست دیگه باید تبعیت کنی. یا در این آیه میفرماید و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم. میگه بعضی از اینها اومدن حرف توی پیغمبر رو یستمع الیک گوش میکنند، ولی از در که میرن بیرون حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، این چی گفت اینا رو؟ میگه الان اومده میشنوه حرف پیغمبر خداست، میفهمه که این حرف خداست، باید گوش کنه. از در که میره بیرون میگه اینا چی بود اینو گفت؟ میگه وقتی این اتفاق افتاد، یعنی وقتی کسی فهمید یه چیزی حرف پیغمبر خداست ولی گوش نکرد، میگه اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم. این که اینا گوش نمی کنند و باعث میشه تبع بشه دلشون، به خاطر اینی که تابع چی هن؟ هوای نفسن. اگر میخوای تابع هوای نفس نشی، هر چیزی رو که فهمیدی درسته پاش بایست و تسلیمش باش. خدا انشالله به ما توفیق بده که بتونیم به حقایق بیشتر آگاهی پیدا کنیم و در برابر اون حقایق تسلیم باشیم. خدا به ما توفیق بده که اهل خوندن قرآن، تدبر در قرآن و فهم و درک قرآن و تسلیم بودن در برابر تعالیم قرآن باشیم و انشالله نور قرآن دلهای ما رو روشن و روشنتر کنه، به برکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که این مؤسسه به نام اون حضرت هست. و ما خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم در این دوره‌ای که خدمتگزار بودم در خدمت شما عزیزان، موضوع معرفت شناسی رو تا حدودی آیاتش رو در قرآن ما بررسی کردیم، مرور کردیم و باهاش آشناتر شدیم. انشالله که خود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام توفیق درک بیشتر و انس بیشتر با قرآن و اهل بیت و تسلیم بودن در برابر قرآن و اهل بیت رو برای ما انشالله تضمین بفرمایند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.